سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. در آستانه 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد.
Members of the media and bloggers also remained imprisoned in Iran.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نقض آزادی مطبوعات در ایران و جهان را محکوم کرد. و وزیر کشور ترکیه از قصد کشورش در بازگرداندن زندانیان گروه حکومت اسلامی به کشورهای خود خبر داد. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه خواستار آزادی تمامی شهروندان آمریکایی زندانی یا ناپدید شده در ایران شد. این وزارتخانه با اشاره به افرادی چون رابرت لوینسون، سیامک نمازی و ژیو وانگ از حکومت ایران خواسته است شهروندان کشورهای دیگر را نیز که به طور غیرقانونی در ایران بازداشت شدند آزاد کند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز یک شنبه در توییتی بار دیگر بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران از جمله ژیو وانگ تاکید کرد. یکی از شروط 12گانه آمریکا که پیشتر برای تغییر رفتار تهران اعلام شد، آزادی تمامی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران است. قرار است فردا دوشنبه وزیر خارجه آمریکا در مراسمی به مناسبت 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران از گروگان‌ها و خانواده آنان قدردانی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران بار دیگر با دفاع از مطبوعات آزاد نقض آزادی مطبوعات را در جهان محکوم کرد.
In far too many places around the world, journalists are killed, tortured, jailed.
مورگان اورتگاس با بیان اینکه ترکیه، مصر و چین سرکوبترین رژیم ها در جهان علیه روزنامه نگاران هستند گفت از آذر سال گذشته تا کنون بیش از 250 روزنامه نگار در سراسر جهان در زندان به سر می برند.
Members of the media and bloggers also remain imprisoned in Iran, Saudi Arabia, Eritrea, Vietnam.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از کشورهای ایران، عربستان، اریتره، ویتنام، جمهوری آذربایجان، مکزیک و نیکاراگوئه به عنوان کشورهایی یاد کرد که روزنامه نگاران زیادی در آنها زندانی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه خود به مناسبت این روز تاکید کرده است که در 10 سال گذشته 800 روزنامه نگار هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست داده و تنها در 10 ماهی که از سال جاری میلادی گذشته است 56 روزنامه نگار کشته شدند. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه میگوید کشورش قصد دارد زندانیان گروه حکومت اسلامی را به کشورهای خود بازگرداند. آقای سویلو با غیر قابل قبول خواندن رفتار اروپا در مواجهه با این زندانیان گفت اتحادیه اروپا ترکیه را در برخورد با این زندانیان تنها رها کرده است.
بیز کیمسنین داعش منسوبونون
ما هتلی برای اعضای داعش نیستیم. پذیرفتن این امر ممکن نیست. ما با همه کشورهای اروپایی توافقنامه داریم که میگوید این افراد را به کشورهایشان بازگردانیم. اما محرومیت از حق شهروندی آنها روش جدیدی است.
ترکیه در حمله ماه گذشته به شمال شرقی سوریه تعدادی از اعضای گروه حکومت اسلامی را بازداشت کرده که بسیاری از آنها شهروندان اروپایی هستند. سیاست بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه ممانعت از ورود این شبه نظامیان و همسرانشان به این کشورهاست که البته کودکان در این زمینه استثناء هستند. در پی بروز برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر ایران، وزیر ورزش و جوانان از ایجاد کارگروه صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه خبر داد. مسعود سلطانی فرد توضیحی درباره برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر نداده است. این کارگروه با حضور نمایندگان شماری از نهادها از جمله وزارت اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، فدراسیون فوتبال، نیروی انتظامی و معاونت فرهنگی سپاه تشکیل خواهد شد. تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با استقلال در روز جمعه شعارهایی را در حمایت از ترکیه و علیه کردها سر دادند. پیشتر بازیکنان و شماری از طرفداران تیم فوتبال ترکیه نیز برای حمایت از حملات ارتش این کشور علیه کردهای سوریه سلام نظامی داده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، پیچیدگی های دسترسی به اینترنت در ایران، متولی سانسور اینترنت مسئول ارائه وی پی ان شد. ادامه اعتراضات در عراق و بستن بندر ام القصر، همزمان مخالفت ها با نفوذ پیدا و پنهان ایران ادامه دارد. و اعتراض سینماگران ایران به اختناق و سانسور، بیش از 200 دست‌اندرکار سینما خطاب به قوه قضاییه بیانیه صادر کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. وزارت ارتباطات ایران طرحی ارائه کرده که طبق آن استفاده از وی پی ان قانونی امکان پذیر باشد. استفاده از وی پی ان شیوه ای است که دسترسی به وبسایت های مسدود شده را امکان پذیر می سازد. وزارت ارتباطات گفته کارگروه مصادیق مجرمانه مسئول اجرای این طرح است. کارگروهی که خود مسئول سانسور اینترنت محسوب می شود. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارش شهریار سیامی رو ببینیم.
یعنی اینکه x در t،
یک کلاس درس فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که می توانید به طور مجانی روی یوتیوب ببینید. این هم کلاس درسی در دانشگاه MIT، یکی از معتبرترین و گرانترین دانشگاه‌های جهان که در یوتیوب دیدن آن مجانی است. البته اگه در ایران باشید این امکان وجود ندارد، چون یوتیوب فیلتر شده. حالا وزارت ارتباطات میگوید فیلتر کردن این وبسایت‌ها تر و خشک را با هم سوزانده و باید دسترسی به آنها برای بعضی از اقشار جامعه امکان پذیر باشد، آن هم از طریق VPN قانونی. VPN شیوه ایست برای عبور از فیلتر و مردم ایران در استفاده از آن مهارت ویژه‌ای دارند. اما حالا چرا صحبت از VPN قانونی شده؟ شاید یک دلیل آن حضور مقام‌های ایرانی روی توییتر باشد. توییتر در ایران فیلتر شده، یعنی دسترسی به آن غیرقانونی است و کار آقای ظریف هم عملاً غیرقانونی محسوب می‌شود. این هم حساب توییتر رئیس جمهوری و این هم توییتر رهبر جمهوری اسلامی. وجود VPN قانونی این مشکل را احتمالاً حل می‌کند و دسترسی به مطالب مختلفی در وبسایت‌های ممنوع شده را برای اهل فن امکان پذیر می‌سازد. اما چه کسی قرار است اهل فن را تشخیص دهد و در این مورد تصمیم بگیرد؟ اعضای کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه، متشکل از 6 عضو دولت و نماینده‌های سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مجلس، به ریاست دادستان کل کشور، یعنی همان کسانی که عامل فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف هستند و در پی اجرای طرح اینترنت ملی و نهایتاً جدا کردن شبکه داخلی ایران از اینترنت، موضوعی که خود به نوعی وضعیتی تضادگونه را نشان می‌دهد. حالا وزارت ارتباطات باید از یک سو اعضای این کارگروه را برای ارائه VPN قانع کند و از سوی دیگر افکار عمومی را در قبال این تضاد توجیه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت همراه ماست. آقای تجلی مهر، به زبان ساده VPN چیه و قانونی شدن اون به چه معناست؟
ببینید، VPN تکنولوژیی که ارتباط امر بین کامپیوتر کاربر و اون جایی که کاربر میخواد بره و اون صفحه در و اون سرور در هر کجای دنیا برقرار میکنه و این ارتباط در میانه راه قابل شنود نیست و در ایران اسلامیانه بهش میگن فیلتر شکن و این هم حکومت که خودش سیستم فیلترینگ را انداخته و سایت‌های بسیار زیادی رو فیلتر کرده و بسته، مردم از این تکنولوژی استفاده میکنن، ابزارهای متفاوتی براش هست برای اینکه بتونن فیلترینگ دور بزنن. حالا همون ارگانی که خودش فیلترینگ رو راه انداخته و متولیش هست میخواد یه VPN به قول خودشون VPN امن برای مردم، برای بخش مردم ارائه بده که که بتونن به سایتایی که براشون مهمه و هست و حیاتی هم هست دسترسی پیدا بکنن. این یه مقدار خیلی عجیب و میشه گفت حدودی خنده‌دار هست، چون استاد دانشگاه، چون اینا کسایی که استناد میکنن معمولا میگن استاد دانشگاه، استاد دانشگاه در این 10-15 سال اخیر منتظر حکومت نایستاده و از ابزارهای امن، فیلترینگ ضد فیلترشکن‌های امن و ارتباطات وی پی ان امن استفاده میکنه و کارشو داره انجام میده. مسئله اینجاست که هدف حکومت این هست که خودشون ابزارهای فیلتر شکن رو در بازار در اختیار مردم بگذارن و هر کسی از این ابزار استفاده بکنه کانت امنیتش کاملا به خطر میفته، چون ارتباطش در واقع اطلاع وصل میشه به ارگانهای اطلاعاتی و از اونجا میتونه فیسبوک، یوتیوب یا جاهایی که فیلتر هست رو ببینه.
نکته جالب این موضوع اینه که متولی ماجرا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
اینم خودش مسئله جالبی است. یعنی در واقع این ارگانی که خودش این فعالیت رو مجرمانه میدونه و متولی این جریان هست، خودش میخواد امکان دور زدن فیلترینگ رو مردم ارائه بده. این واقعا پدیده جالبی است که فکر میکنم خود آقایون باید بتونن توضیحش بدن. به هر حال مسئله که مهم هست برای مردم این هستش که از فیلتر شکن های کاملا شناخته شده که در خارج از کشور هم هستن استفاده بکنن. به هیچ عنوان از فیلتر شکن وی پی ان ارزان، سرعت بالا، هرچی این تبلیغاتی که کاملا آگاهانه و آزادانه در داخل کشور داره میشه استفاده نکنن، چون استفاده از این ابزار نتیجهش به خطر افتادن امنیت خودشون هست. ابزارهای امن در خارج کشور وجود دارن، یکیش شبکه تور هست، تی او آر، یا سایفون و ابزار دیگه‌ای که الان تاکنون داده این سال‌ها شناخته شده هستن، از اینها استفاده کنید و از این چیزای در واقع ابزار مشکوکی که آزادانه در داخل کشور فروخته میشن و الان خود حکومت هم میخواد پخش بکنه در کشور به هیچ عنوان استفاده نکن.
سپاس از محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت. معترضان عراقی در اقدامی تازه برای دستیابی به خواسته های خود علاوه بر تظاهرات روزانه اقدام به بستن اماکن مهم و حیاتی از جمله بندر تجاری ام القصر کردند. این در حالی است که بخش بزرگی از این معترضان همچنان علیه سیاست و نفوذ ایران در این کشور شعار میدهند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
شعار علیه مقام های جمهوری اسلامی همچنان بخشی از شعارهای معترضان عراقی و تکرار پاره کردن عکس های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. رویدادهایی که به نظر می رسد ادامه اعتراض به تأثیری است که ایران با حمایت از برخی احزاب و گروه های حاضر در قدرت بر سپهر سیاسی عراق گذاشته. در همین حال وزارت امور خارجه عراق هم درباره آنچه مصادره اراده عراقی ها به وسیله طرف های خارجی خوانده هشدار داد.
وزارت امور خارجه عراق از همه طرف ها می خواهد به اصل احترام به حاکمیت پایبند بوده و در امور داخلی عراق دخالت نکنند. آنچه در سخنان روز جمعه مرجعیت آمده تأکیدی است بر ضرورت احترام به حق حاکمیت عراقی ها در تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از راه اجرای همه‌پرسی برای قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان. و همچنین اصلاحات مرتبط با مردم است و ارتباطی به هیچ شخص یا طرف منطقه‌ای یا خارجی که بخواهد اراده مردم را مصادره کند ندارد.
این بیانیه یک روز پس از پیام آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق منتشر شده. او هم نسبت به مصادره اراده عراقی ها توسط طرف‌های خارجی هشدار داده بود. نکته‌ای که به عنوان پاسخی به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌های عراق تعبیر شد. میدان التحریر بغداد، میدان اصلی اعتراض‌های کنونی در عراق، اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می‌کنند. در طول شب بر شمار معترضان در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن افزوده می‌شود. این در حالی است که اعتراض‌های عراق همچنان قربانی می‌گیرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده برخی نیروهای امنیتی به سمت سر معترضان گاز اشکاور شلیک می‌کنند.
طبق قانون گلوله گاز اشکاور باید به سمت بالا، یعنی 90 درجه شلیک بشه. اینا مستقیم شلیک می‌کنن. پدرمون رو درآوردن.
از سوی برخی از معترضان جاده های منتهی به بندر ام قصر، بزرگترین بندر تجاری عراق را بسته و آن را به تعطیلی کشاندند. راهپیمایی مردم بصره و روشن کردن شمع برای بزرگداشت قربانیان اعتراض ها. و کلیپی ساخته معترضان عراقی با عنوان هالووین ات تحریر، شب وحشت برای فاسدان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش ایلیا شنیدید، معترضان در خیابان‌های عراق علیه آنچه حضور ایران در این کشور می‌دانند شعار می‌دهند. این موضوعی هست که کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن و هومن عسکری اینجاست از اونها بیشتر برامون بگه. هومن چه خبر؟
رویا، تصاویری داره بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. از اونچه که گفته میشه اعتراض تظاهرکنندگان به حضور ایران در سرکوب اعتراض‌ها بوده. تصاویری هست از پوسترهای آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی که مردم در دست دارند و دارن به اونها ضربه میزنند یا آتش میزنند یا زیر پا انداختند. محمد مظفری در توییتر در همین باره نوشته که هیچ نیروی توان ایستادن در برابر اتحاد مردم رو نداره. او از این خبر داده که نیروهای امنیتی از اماکن برگزاری تظاهرات در بغداد عقب نشینی کردند. او شیدا به شعار مردم پرداخته از دیدگاه یک کاربر به اصطلاح ارزشی نوشته که مردم عراق بدونید اونهایی که امروز شعار بره میدن یا ایران بره یا فردا شعار شیعه بره، یعنی ایران برو شیعه برو به عربی، اگه بخوان کسی رو نابود کنن اول اطرافش رو خالی میکنن، تنها که شد کارش رو میسازن. ایران، جریان مقاومت، هشت و شبی و غیره ابزارهای قدرت شیعه در عراق هستن. اگه از دست رفتن به نوشته این کاربر فردا نوبت خودتونه. و سینا نوشته عمری را در آرزوی آزادی طی کردیم و جز زندان نیافتیم. دیک درستش این بود که هر چیزی را درستش این بود که هر چیزی را هزینه‌ای باید تا سودش نصیب گردد. هشتگ عراق و ایران.
همان یکی از مسائلی که انگار مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته حضور پررنگ زنان در این اعتراضات بوده.
آره، ببین تصاویر زیادی هم بین کاربران باز منتشر شده، مثل که برای کاربران ایرانی این جنبه هم حائز اهمیت بوده. حالا فکر کنم چند نمونه از تصاویر بچه‌ها آماده بکنن ببینیم. سهیل نوشته که سانتیاگو، بیروت و بغداد شاید ظاهری متفاوت دارند اما همه آنها یک معنی دارند. شورش به نوشته او علیه سرمایه‌داری، دست نشانده های آن و نابرابری، شیلی، عراق، لبنان. و نرگس نوشته مردم به خیابان آمده بایستی که تا پایان دریافت حقوقشان در خیابان‌ها بمانند و تا آزادی کامل و بیرون کردن نیروهای قاسم سلیمانی از پای ننشینند. اگر عراق، سوریه، لبنان و یمن از نیروهای رژیم ایران خالی شود و قاسم سلیمانی و دوستانش به ایران برگردند، به نوشته این کاربر انقلاب ایران آغاز می شود.
ما ممنون که شبکه‌های اجتماعی برامون مرور کردیم. روز گذشته محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه 71% ارز صادراتی به کشور بازگشته گفته مدتی آمار تجارت خارجی به دلایلی یا با تأخیر منتشر میشه یا جزئیات دقیقی نداره که امکان تحلیل آماری داشته باشه. برای بررسی موضوع احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، این بخش از گفته های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
البته در مورد اینکه چه مقدار ارز وارد شده اختلاف آماری وجود داره و این بی ارتباط نیست با نکته دومی که ایشون مطرح میکنه، به این معنا که آمار در ایران به خصوص در شرایط فعلی به نظر میرسه با تأخیر یا حتی با تحریف منتشر میشه و دلیل اون هم اینه که خب تنگناهای اقتصادی در ایران وجود داره، تحریم ها هم در کنار اون وجود داره. اگر قرار است این تحریم ها اثر بگذاره و به هر حال افکار عمومی رو تشویق بکنه به اعتراض، خب اگر آمار منتشر بشه میتونه این اقدامات صورت بگیره. منتها از اونجایی که حاکمیت و دولت تلاش میکنن که این تنگناهای اقتصادی، تحریم ها اثر واقعیش رو افکار عمومی ظاهر نشود و به هر حال به اعتراضات یا مسائل سیاسی نکشه، طبیعیه که آمار رو به شکل محدود یا حتی مخدوش یا با تأخیر منتشر میکنن تا افکار عمومی نارضایتیش بیشتر نشود و بنابراین مسائل اقتصادی تبدیل نشود به مسائل سیاسی که به هر حال به خیابان کشیده میشه. بنابراین این گفته ها چندان عجیب نیست. منتها در مورد مسئله به حساب بازگشت دلار هم باید به خاطر آورد که بخشی از فرار در واقع سرمایه از ایران به شکل صادرات غیر نفتی صورت میگیره که به هر حال برگشت نمیشه پولاش به ایران و پولها در خارج میمونه و اون کسایی که اینها رو صادر کردن در خارج یا سرمایه گذاری میکنن یا فرضاً مسکن میخرن، برای اینکه محیط اقتصادی ایران ناامن است و آوردن پول به ایران به هر حال دارای ریسک ها و عدم اطمینان بسیار بالایی است.
آقای علوی، به صادرات اشاره کردید. همه مقام گفته تراز تجاری کشور در 6 ماهه اول سال جاری منفی و به نفع واردات بوده. معنای این تراز منفی تجارت خارجی چیه؟
در یه اقتصاد متعارف وقتی اون تراز تجارت بازرگانی خارجی منفی میشه به سمت فرزند اینکه فرزند صادرات کاهش پیدا میکنه و واردات افزایش پیدا میکنه مثل شرایط فعلی ایران، قاعدتا میبایست ارزش ریال کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که الان در شرایط فعلی ایران دولت کسر بودجه داره، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و به هر حال تورم رو به بالاست و اینها در ترکیب با این تراز منفی بازرگانی خارجی قاعدتا میبایست به کاهش ارزش ریال بیانجام. منتها از عجایب روزگار یکی این است که در ایران همه این فاکتورها و متغیرها ریال رو ارزشش رو پایین به پایین سوق میده، اما در بازار به اصطلاح رسمی و سامانه های دولتی ریال میگن که فرضاً ثابت هست و این هم یکی از به اصطلاح همین دستکاری قیمت ها در بازار به خاطر اینکه جلوی نارضایتی گرفته بشه و احیانا این تنگناها و فشارهای اقتصادی به نارضایتی نینجامه. بنابراین راهی رو که در پیش گرفتن به جای اصلاحات واقعی اقتصادی تحریف آمار یا تأخیر آمار یا به هر حال دستکاری در قیمت های دلار یا فرضاً سایر کالاها و به هر حال مایحتاج عمومی است.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
بیش از 200 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به آنچه سانسور، ناامنی و راندخاری در سینمای ایران خواندند، اعتراض کردند و خواهان آزادی بیان و اندیشه شدند. در میان این افراد نام بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و رقشان بنی اعتماد دیده می‌شود. مصطفی آل احمد، فیلمساز ایرانی، هم از امضا کنندگان این بیانیه است که همراه ماست. آقای آل احمد، چه شد که این تعداد از سینماگران شناخته شده به فکر انتشار این بیانیه افتادند؟
سینماگرا به نظر میرسه که خیلی صبوری کردن در سالهای متمادی و این فشارها، این توقیفها، این سانسورها، ممانعت از ساخته شدن فیلمها، وجود دوایری مثل پروانه ساخت و پروانه نمایش، اینها سالیان سالی که وجود داره به شکل سختگیرانه. فیلمسازها مدارا کردن تا اونجایی که بالاخره حالا یک نهادی مثل وزارت ارشاد رو قبول کردن که در واقع یک ممیزی هایی هم گاهی اونجا انجام بشه و مجوزهایی داده بشه، اما متاسفانه کار به اینجا ختم نشده و همواره طی سالیان مواجه بودیم با اینکه فیلمی بعد از حتی گرفتن پروانه ساخت پروانه نمایش نمیگیره، یا اگر پروانه نمایش میگیره پروانه باز مجدداً توقیف میشه و در واقع حتی همون اهرم‌های قانونی که خود آقایون هم گذاشتن به اونها هم هیچ اعتمادی نیست. بنابراین فیلمسازها دیگه به تنگ آمدن از این فضا و حتی در همون کانالی رو که خود دولت تعیین کرده وقتی در اون هم قرار میگیرن میبینن که در واقع باز فراقانونی اونجا عملکردهایی انجام میشه که فیلمهای اینها سالیان سال در توقیف میمونه، 5 سال، 10 سال، 8 سال و بعد هم با سانسورهای مختلف و گوناگونی روبرو میشه. نهادهایی هم که تصمیم گیر هستن به نظر میاد که خودشون در یک تشتت آرایی هستن و تعدادشون هم زیاده، یعنی ما فقط با یک نهاد مشخصی به اسم وزارت ارشاد به عنوان فیلمساز سر و کار نداریم، بلکه قوه قضاییه، نهادهای دیگه، اونها هم دخالت میکنن، پلیس، و ممانعت میکنن از اینکه فیلمها اکران بشه.
آقای آل احمد، خیلی کوتاه میخوام ببینم که از نگاه شما این بیانیه چه تأثیری بر دستیابی به خواست سینماگران ایرانی خواهد داشت.
به هر حال فیلمسازا، سینماگرا تشخیص دادن که مسائلشون رو و مصائبشون رو با جامعه این بار مطرح کنن. یعنی همونطور که میبینید بیانیه هیچ مسئولی رو دیگه مخاطب قرار نداده، از بس که ناامید شدن از اینکه با مسئولین حرف بزنن.
بله.
متاسفانه در واقع روند دیالوگ رو خود آقایون قطع کردن، روند گفتگو دیگه وجود نداره و ما حرف دلمون رو به جامعه و برای ثبت در تاریخ گفتیم. از این حیث اثری که میتونه داشته باشه برای ما فقط این هستش که جامعه بیشتر متوجه بشه که فیلمسازانشون با چه مسائلی روبرو هستن و اونها به عنوان مخاطب سینما چقدر محروم میشن وقتی که فیلمسازها نتوانند اون عملکردی رو که باید داشته باشن.
با سپاس از مصطفی آل احمد، فیلمساز ایرانی. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در چه تصریح خودش به عنوان عقب نشینی در کار نیست نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی خودشون رو آماده می‌کنن برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی. این گام بسیار مهمی هست به دلیل اینکه اتحادیه اروپا که همچنان کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در برجام باقی ماندن پیشتر بیانیه‌ای صادر کردن و اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی گام تازه‌ای برداره این کشورها هم از برجام خارج خواهند شد. حالا روزنامه خراسان نوشته که این کار انجام خواهد شد و محتواش هم تزریق گاز هست به زنجیره سیتایی سنتریفیوژهای IR6 که ساخت ایران هست به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی. نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که در برجام تأکید شده بود که نباید این سنتریفیوژها و زنجیرهشون بهشون گاز تزریق بشه و مورد تست قرار بگیرن و این ممکن هست که به طور کلی برجام رو منتفی کنه. روزنامه جامع جم هم که نزدیک است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان با گام تمام کننده چقدر فاصله داریم نوشته که این گام چهارمی که مقام های جمهوری اسلامی وعدش رو دادن که به زودی برداشته خواهد شد آیا میتونه سرنوشت برجام رو مشخص کنه، که آقای مهدی محمدی که پیشتر در دوران سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد هم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی بود در پاسخ به روزنامه جامع جم گفته که در عمل گام چهارم برجام رو به یعنی جمهوری اسلامی رو به مرز خروج فنی از برجام میرسونه و بعد از اون اروپایی ها یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن که باید تصمیم بگیرن آیا همچنان در برجام میمونن یا از اون خارج میشن، چون در عمل دیگه محدودیت فنی برای جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما روزنامه ابتکار رو گزارشی داره در تیتر اصلی خودش با عنوان شمار در تملک همسایگان ایران. در این گزارش اشاره شده به اخبار مختلفی که روزها منتشر میشه که بسیاری از ایرانیان در ترکیه یا گرجستان یا کشورهای دیگه ملک خریدن، اما روزنامه ابتکار خبری رو که جلب توجه کرده برای گزارش نویس این روزنامه این هست که شماری از ساکنان کشورهای عربی هم در استانهای شمالی ایران زمین و ویلا خریدن. البته این روزنامه به نقل از مقام‌های مطلع گفته که بر اساس قانون اساسی حق خرید اموال منقول غیر منقول رو در ایران ندارن اتباع خارجی، ولی این کار به نوشته این روزنامه انجام شده و زمین‌ها و ویلاهای زیادی در استان‌های شمالی به نوشته روزنامه ابتکار به شهروندان کشورهای عربی فروخته شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. در آستانه 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد.
Members of the media and bloggers also remain imprisoned in Iran, Saudi Arabia.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نقض آزادی مطبوعات در ایران و جهان را محکوم کرد. و وزیر کشور ترکیه از قصد کشورش در بازگرداندن زندانیان گروه حکومت اسلامی به کشورهای خود خبر داد. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه خواستار آزادی تمامی شهروندان آمریکایی زندانی یا ناپدید شده در ایران شد. این وزارتخانه با اشاره به افرادی چون رابرت لوینسون، سیامک نمازی، جیو وانگ از حکومت ایران خواسته است شهروندان کشورهای دیگر را نیز که به طور غیرقانونی در ایران بازداشت شدند آزاد کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه در توییتی بار دیگر بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران از جمله جیو وانگ تاکید کرد. یکی از شروط 12 گانه آمریکا که پیشتر برای تغییر رفتار تهران اعلام شد، آزادی تمامی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران است. قرار است فردا دوشنبه وزیر خارجه آمریکا در مراسمی به مناسبت 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران از گروگان‌ها و خانواده آنان قدردانی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران بار دیگر با دفاع از مطبوعات آزاد نقض آزادی مطبوعات در جهان را محکوم کرد.
In far too many places around the world, journalists are killed, tortured, jailed and harassed for reporting that exposes the abuses.
مورگان اورتگاس با بیان اینکه ترکیه، مصر و چین سرکوب‌ترین رژیم‌ها در جهان علیه روزنامه‌نگاران هستند، گفت از آذر سال گذشته تا کنون بیش از 250 روزنامه‌نگار در سراسر جهان در زندان به سر می‌برند.
Members of the media and bloggers also remain imprisoned in Iran, Saudi Arabia.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از کشورهایی چون ایران، عربستان، اریتریه، ویتنام، جمهوری آذربایجان، مکزیک و نیکاراگوئه به عنوان کشورهایی یاد کرد که روزنامه نگاران زیادی در آنها زندانی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه خود به مناسبت این روز تاکید کرده است که در 10 سال گذشته 800 روزنامه نگار هنگام انجام وظیفه جان باختند و تنها در 10 ماهی که از سال جاری میلادی گذشته است 56 روزنامه نگار کشته شدند. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه میگوید کشورش قصد دارد زندانیان گروه حکومت اسلامی را به کشورهای خود بازگرداند. آقای سویلو با غیرقابل قبول خواندن رفتار اروپا در مواجهه با این زندانیان گفت اتحادیه اروپا ترکیه را در برخورد با این زندانیان تنها رها کرده است.
بیس کیم سنین داعش منسوبونون.
ما هتلی برای اعضای داعش نیستیم. پذیرفتن این امر ممکن نیست. ما با همه کشورهای اروپایی توافقنامه داریم که میگوید این افراد را به کشورهایشان بازگردانیم. اما محرومیت از حق شهروندی آنها روش جدیدی است.
ترکیه در حمله ماه گذشته به شمال شرقی سوریه تعدادی از اعضای گروه حکومت اسلامی را بازداشت کرده که بسیاری از آنها از شهروندان اروپا هستند. سیاست بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه ممانعت از ورود این شبه نظامیان و همسرانشان به این کشورهاست که البته کودکان در این زمینه استثناء هستند. در پی بروز برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر ایران، وزیر ورزش و جوانان از ایجاد کارگروه صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه خبر داد. مسعود سلطانی‌فر توضیحی درباره برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر نداده است. این کارگروه با حضور نمایندگان شماری از نهادها از جمله وزارت اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، فدراسیون فوتبال، نیروی انتظامی و معاونت فرهنگی سپاه تشکیل خواهد شد. تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با استقلال در روز جمعه شعارهایی را در حمایت از ترکیه و علیه کردها سر دادند. بیشتر بازیکنان و شماری از طرفداران تیم فوتبال ترکیه نیز برای حمایت از حملات ارتش این کشور علیه کردهای سوریه سلام نظامی داده بودند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. پیچیدگی های دسترسی به اینترنت در ایران، متولی سانسور اینترنت مسئول ارائه وی پی ان شد. ادامه اعتراضات در عراق و بستن بندر ام القصر، همزمان مخالفت ها با نفوذ پیدا و پنهان ایران ادامه دارد. و اعتراض سینماگران ایران به اختناق و سانسور، بیش از 200 دست‌اندرکار سینما خطاب به قوه قضاییه بیانیه صادر کردند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. وزارت ارتباطات ایران طرحی ارائه کرده که طبق آن استفاده از وی پی ان قانونی امکان پذیر باشد. استفاده از وی پی ان شیوه ای است که دسترسی به وبسایت های مسدود شده را امکان پذیر می سازد. وزارت ارتباطات گفته کارگروه مصادیق مجرمانه مسئول اجرای این طرح است. کارگروهی که خود مسئول سانسور اینترنت محسوب می شود. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارش شهریار سیامی رو ببینیم.
یعنی اینکه X در T
یک کلاس درس فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که می توانید به طور مجانی روی یوتیوب ببینید. این هم کلاس درسی در دانشگاه MIT، یکی از معتبرترین و گرانترین دانشگاه های جهان، که در یوتیوب دیدن آن مجانی است. البته اگه در ایران باشید این امکان وجود ندارد، چون یوتیوب فیلتر شده. حالا وزارت ارتباطات میگوید فیلتر کردن این وبسایت ها تر و خشک را با هم سوزانده و باید دسترسی به آنها برای بعضی از اقشار جامعه امکان پذیر باشد، آن هم از طریق VPN قانونی. VPN شیوه ای است برای عبور از فیلتر و مردم ایران در استفاده از آن مهارت ویژه‌ای دارند. اما حالا چرا صحبت از VPN قانونی شده؟ شاید یک دلیل آن حضور مقام‌های ایرانی روی توییتر باشد. توییتر در ایران فیلتر شده، یعنی دسترسی به آن غیرقانونی است و کار آقای ظریف هم عملاً غیرقانونی محسوب می‌شود. این هم حساب توییتر رئیس جمهوری و این هم توییتر رهبر جمهوری اسلامی. وجود VPN قانونی این مشکل را احتمالاً حل می‌کند و دسترسی به مطالب مختلفی در وبسایت‌های ممنوع شده را برای اهل فن امکان پذیر می‌سازد. اما چه کسی قرار است اهل فن را تشخیص دهد و در این مورد تصمیم بگیرد؟ اعضای کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه، متشکل از 6 عضو دولت و نماینده های سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مجلس، به ریاست دادستان کل کشور، یعنی همان کسانی که عامل فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف هستند و در پی اجرای طرح اینترنت ملی و نهایتاً جدا کردن شبکه داخلی ایران از اینترنت، موضوعی که خود به نوعی وضعیتی تضادگونه را نشان می‌دهد. حالا وزارت ارتباطات باید از یک سو اعضای این کارگروه را برای ارائه VPN قانع کند و از سوی دیگر افکار عمومی را در قبال این تضاد توجیه کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت همراه ماست. آقای تجلی مهر، به زبان ساده VPN چیه و قانونی شدن اون به چه معناست؟
ببینید، VPN تکنولوژی که ارتباط امر بین کامپیوتر کاربر و اون جایی که کاربر میخواد بره و اون صفحه در و اون سرور در هر کجای دنیا برقرار میکنه و این ارتباط در میانه راه قابل شنود نیست و در ایران اسلامیانه بهش میگن فیلتر شکن و این هم حکومت که خودش سیستم فیلترینگ را انداخته و سایت های بسیار زیادی رو فیلتر کرده و بسته، مردم از این تکنولوژی استفاده میکنن، ابزارهای متفاوتی براش هست برای اینکه بتونن فیلترینگ دور بزنن. حالا همون ارگانی که خودش فیلترینگ رو راه انداخته و متولیش هست میخواد یه VPN به قول خودشون VPN امن برای مردم، برای بخش مردم ارائه بده که بتونن به سایتایی که براشون مهمه و هست و حیاتی هم هست دسترسی پیدا بکنن. این یه مقدار خیلی عجیب و میشه گفت حدودی هم خنده‌دار هست، چون استاد دانشگاه، چون اینا کسایی که استناد میکنن معمولا میگن استاد دانشگاه در این 10-15 سال اخیر منتظر حکومت نایستاده و از ابزارهای امن، فیلترینگ ضد فیلترشکن‌های امن و ارتباطات VPN امن استفاده میکنه و کارشو داره انجام میده. مسئله اینجاست که هدف حکومت این هست که خودشون ابزارهای فیلتر شکن رو در بازار در اختیار مردم بگذارن و هر کسی از این ابزار استفاده بکنه امنیتش کاملا به خطر میفته، چون ارتباطش در واقع ابتدا وصل میشه به ارگان‌های اطلاعاتی و از اونجا میتونه فیسبوک، یوتیوب یا جاهایی که فیلتر هست رو ببینه.
نکته جالب این موضوع اینه که متولی ماجرا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
این هم خودش مسئله جالبه است. یعنی در واقع این ارگانی که خودش این فعالیت رو مجرمانه میدونه و متولی این جریان هست، خودش میخواد امکان دور زدن فیلترینگ رو مردم ارائه بده. این واقعا پدیده جالبی است که فکر میکنم خود آقایون باید بتونن توضیحش بدن. به هر حال مسئله که مهم هست برای مردم این هستش که از فیلتر شکن های کاملا شناخته شده که در خارج از کشور هم هستن استفاده بکنن. به هیچ عنوان از فیلتر شکن وی پی ان ارزان سرعت بالا هرچین تبلیغاتی که کاملا آگاهانه آزادانه در داخل کشور داره میشه استفاده نکنن، چون استفاده از این ابزار نتیجهش به خطر افتادن امنیت خودشون هست. ابزارهای امن در خارج کشور وجود دارن، یکیش شبکه تور هست، تی او آر، یا سایفون و ابزار دیگه که الان تاکنون داده این سالها شناخته شده هستن. از اینها استفاده کنید و از این چیزهای در واقع ابزار مشکوکی که آزادانه در داخل کشور فروخته میشن و الان خود حکومت هم میخواد پخش بکنه در کشور به هیچ عنوان استفاده نکن.
سپاس از محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت. معترضان عراقی در اقدامی تازه برای دستیابی به خواسته های خود علاوه بر تظاهرات روزانه اقدام به بستن اماکن مهم و حیاتی از جمله بندر تجاری ام القصر کردند. این در حالی است که بخش بزرگی از این معترضان همچنان علیه سیاست و نفوذ ایران در این کشور شعار میدهند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
شعار علیه مقام های جمهوری اسلامی همچنان بخشی از شعارهای معترضان عراقی و تکرار پاره کردن عکس های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. رویدادهایی که به نظر می رسد ادامه اعتراض به تأثیری است که ایران با حمایت از برخی احزاب و گروه های حاضر در قدرت بر سپهر سیاسی عراق گذاشته. در همین حال وزارت امور خارجه عراق هم درباره آنچه مصادره اراده عراقی ها به وسیله طرف های خارجی خوانده هشدار داد.
وزارت امور خارجه عراق از همه طرف ها می خواهد به اصل احترام به حاکمیت پایبند بوده و در امور داخلی عراق دخالت نکنند. آنچه در سخنان روز جمعه مرجعیت آمده تأکیدی است بر ضرورت احترام به حق حاکمیت عراقی ها در تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از راه اجرای همه پرسی برای قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان. و همچنین اصلاحات مرتبط با مردم است و ارتباطی به هیچ شخص یا طرف منطقه‌ای یا خارجی که بخواهد اراده مردم را مصادره کند ندارد.
این بیانیه یک روز پس از پیام آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق منتشر شده. او هم نسبت به مصادره اراده عراقی ها توسط طرف های خارجی هشدار داده بود. نکته ای که به عنوان پاسخی به سخنان مقام های جمهوری اسلامی درباره اعتراض های عراق تعبیر شد. میدان التحریر بغداد، میدان اصلی اعتراض‌های کنونی در عراق، اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می‌کنند. در طول شب بر شمار معترضان در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن افزوده می‌شود. این در حالی است که اعتراض‌های عراق همچنان قربانی می‌گیرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده برخی نیروهای امنیتی به سمت سر معترضان گاز اشکاور شلیک می‌کنند.
طبق قانون گلوله گاز اشکاور باید به سمت بالا یعنی 90 درجه شلیک بشه. اینا مستقیم شلیک می‌کنن. پدرمون رو درآوردن.
از سوی برخی از معترضان جاده های منتهی به بندر ام قصر، بزرگترین بندر تجاری عراق را بسته و آن را به تعطیلی کشاندند. راه پیمایی مردم بصره و روشن کردن شمع برای بزرگداشت قربانیان اعتراض ها. و کلیپی ساخته معترضان عراقی با عنوان هالووین التحریر، شب وحشت برای فاسدان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش ایلیا شنیدید، معترضان در خیابان‌های عراق علیه آنچه حضور ایران در این کشور می‌دانند شعار می‌دهند. این موضوعی هست که کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن و هومن عسکری اینجاست از اونها بیشتر برامون بگه. هومن چه خبر؟
رویا، تصاویری داره بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. از اون چه که گفته میشه اعتراض تظاهرکنندگان به حضور ایران در سرکوب اعتراض‌ها بوده. تصاویری هست از پوسترهای آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی که مردم در دست دارن و دارن به اونها ضربه میزنن یا آتش میزنن یا زیر پا انداختند. محمد مظفری در توییتر در همین باره نوشته که هیچ نیروی توان ایستادن در برابر اتحاد مردم رو نداره. او از این خبر داده که نیروهای امنیتی از اماکن برگزاری تظاهرات در بغداد عقب نشینی کردند. او شیدا به شعار مردم پرداخته از دیدگاه یک کاربر به اصطلاح ارزشی نوشته که مردم عراق بدونید اونهایی که امروز شعار به ره به ره میدن یا ایران به ره به ره یا فردا شعار شیعه به ره به ره، یعنی ایران برو برو شیعه برو برو به عربی، اگه بخوان کسی رو نابود کنن اول اطرافش رو خالی میکنن، تنها که شد کارش رو میسازن. ایران، جریان مقاومت، هشت و شبی و غیره ابزارهای قدرت شیعه در عراق هستن، اگه از دست رفتن به نوشته این کاربر فردا نوبت خودتونه. و سینا نوشته عمری را در آرزوی آزادی طی کردیم و جز زندان نیافتیم. دیک درستش این بود که هر چیزی را درستش این بود که هر چیزی را هزینه‌ای باید تا سودش نصیب گردد. هشتگ عراق و ایران.
همان یکی از مسائلی که انگار مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته حضور پررنگ زنان در این اعتراضات بوده.
آره ببین، تصاویر زیادی هم بین کاربران باز منتشر شده، مثل که برای کاربران ایرانی این جنبه هم حائز اهمیت بوده. حالا فکر کنم چند نمونه از تصاویر بچه‌ها آماده بکنن ببینیم. سهیل نوشته که سانتیاگو، بیروت و بغداد شاید ظاهری متفاوت دارند اما همه آنها یک معنی دارند. شورش به نوشته او علیه سرمایه‌داری، دست نشانده‌های آن و نابرابری، شیلی، عراق، لبنان. و نرگس نوشته مردم به خیابان آمده بایستی که تا پایان دریافت حقوقشان در خیابان‌ها بمانند و تا آزادی کامل و بیرون کردن نیروهای قاسم سلیمانی از پای ننشینند. اگر عراق، سوریه، لبنان و یمن از نیروهای رژیم ایران خالی شود و قاسم سلیمانی و دوستانش به ایران برگردند، به نوشته این کاربر انقلاب ایران آغاز می شود.
ما هم ممنون که شبکه‌های اجتماعی برامون مرور کردیم. روز گذشته محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه 71% ارز صادراتی به کشور بازگشته گفته مدتی آمار تجارت خارجی به دلایلی یا با تأخیر منتشر میشه یا جزئیات دقیقی نداره که امکان تحلیل آماری داشته باشه. برای بررسی موضوع احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، این بخش از گفته های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
البته در مورد اینکه چه مقدار ارز وارد شده اختلاف آماری وجود داره و این بی ارتباط نیست با نکته دومی که ایشون مطرح میکنه، به این معنا که آمار در ایران به خصوص در شرایط فعلی به نظر میرسه با تأخیر یا حتی با تحریف منتشر میشه و دلیل اون هم اینه که خب تنگناهای اقتصادی در ایران وجود داره، تحریم ها هم در کنار اون وجود داره. اگر قرار است این تحریم ها اثر بگذاره و به هر حال افکار عمومی رو تشویق بکنه به اعتراض، خب اگر آمار منتشر بشه میتونه این اقدامات صورت بگیره. منتها از اونجایی که حاکمیت و دولت تلاش میکنن که این تنگناهای اقتصادی، تحریم ها اثر واقعیش رو افکار عمومی ظاهر نشود و به هر حال به اعتراضات یا مسائل سیاسی نکشه، طبیعیه که آمار رو به شکل محدود یا حتی مخدوش یا با تأخیر منتشر میکنن تا افکار عمومی نارضایتیش بیشتر نشود و بنابراین مسائل اقتصادی تبدیل نشود به مسائل سیاسی که به هر حال به خیابان کشیده میشه. بنابراین این گفته ها چندان عجیب نیست. منتها در مورد مسئله به حساب بازگشت دلار هم باید به خاطر آورد که بخشی از فرار در واقع سرمایه از ایران به شکل صادرات غیر نفتی صورت میگیره که به هر حال برگشت نمیشه پولاش به ایران و پولها در خارج میمونه و اون کسایی که اینها رو صادر کردن در خارج یا سرمایه گذاری میکنن یا فرضاً مسکن میخرن. برای اینکه محیط اقتصادی ایران ناامن است و آوردن پول به ایران به هر حال دارای ریسک‌ها و عدم اطمینان بسیار بالایی است.
آقای علوی، به صادرات اشاره کردید. همه مقام گفته تراز تجاری کشور در 6 ماهه اول سال جاری منفی و به نفع واردات بوده. معنای این تراز منفی تجارت خارجی چیه؟
در یک اقتصاد متعارف وقتی اون تراز تجارت بازرگانی خارجی منفی میشه به سمت فرزند اینکه فرزند صادرات کاهش پیدا میکنه و واردات افزایش پیدا میکنه مثل شرایط فعلی ایران، قاعدتا میبایست ارزش ریال کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که الان در شرایط فعلی ایران دولت کسر بودجه داره، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و به هر حال تورم رو به بالاست و اینها در ترکیب با این تراز منفی بازرگانی خارجی قاعدتا میبایست به کاهش ارزش ریال بیانجام. منتها از عجایب روزگار یکی این است که در ایران همه این فاکتورها و متغیرها ریال رو ارزشش رو پایین به پایین سوق میده، اما در بازار به اصطلاح رسمی و سامانه‌های دولتی ریال میگن که فرضاً ثابت هست و این هم یکی از به اصطلاح همین دستکاری قیمت‌ها در بازار به خاطر اینکه جلوی نارضایتی گرفته بشه و احیاناً این تنگناها و فشارهای اقتصادی به نارضایتی نینجامه. بنابراین راهی رو که در پیش گرفتن به جای اصلاحات واقعی اقتصادی تحریف آمار یا تأخیر آمار یا به هر حال دستکاری در قیمت‌های دلار یا فرضاً سایر کالاها و به هر حال مایحتاج عمومی است.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
بیش از 200 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به آنچه سانسور، ناامنی و راندخاری در سینمای ایران خواندند، اعتراض کردند و خواهان آزادی بیان و اندیشه شدند. در میان این افراد نام بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و رقشان بنی اعتماد دیده می‌شود. مصطفی آل احمد، فیلمساز ایرانی، هم از امضا کنندگان این بیانیه است که همراه ماست. آقای آل احمد، چه شد که این تعداد از سینماگران شناخته شده به فکر انتشار این بیانیه افتادند؟
سینماگرا به نظر میرسه که خیلی صبوری کردن در سالهای متمادی و این فشارها، این توقیفها، این سانسورها، ممانعت از ساخته شدن فیلمها، وجود دوایری مثل پروانه ساخت و پروانه نمایش، اینها سالیان سالی که وجود داره به شکل سختگیرانه. فیلمسازها مدارا کردن تا اونجایی که بالاخره حالا یک نهادی مثل وزارت ارشاد رو قبول کردن که در واقع یک ممیزی هایی هم گاهی اونجا انجام بشه و مجوزهایی داده بشه، اما متاسفانه کار به اینجا ختم نشده و همواره طی سالیان مواجه بودیم با اینکه فیلمی بعد از حتی گرفتن پروانه ساخت پروانه نمایش نمیگیره، یا اگر پروانه نمایش میگیره پروانه باز مجدداً توقیف میشه و در واقع حتی همون اهرم‌های قانونی که خود آقایون هم گذاشتن به اونها هم هیچ اعتمادی نیست. بنابراین فیلمسازها دیگه به تنگ آمدن از این فضا و حتی در همون کانالی رو که خود دولت تعیین کرده وقتی در اون هم قرار میگیرن میبینن که در واقع باز فراقانونی اونجا عملکردهایی انجام میشه که فیلمهای اینها سالیان سال در توقیف میمونه، 5 سال، 10 سال، 8 سال و بعد هم با سانسورهای مختلف و گوناگونی روبرو میشه. نهادهایی هم که تصمیم گیر هستن به نظر میاد که خودشون در یک تشتت آرایی هستن و تعدادشون هم زیاده، یعنی ما فقط با یک نهاد مشخصی به اسم وزارت ارشاد به عنوان فیلمساز سر و کار نداریم، بلکه قوه قضاییه، نهادهای دیگه، اونها هم دخالت میکنن، پلیس و ممانعت میکنن از اینکه فیلمها اکران بشه.
آقای آل احمد، خیلی کوتاه میخوام ببینم که از نگاه شما این بیانیه چه تأثیری بر دستیابی به خواست سینماگران ایرانی خواهد داشت.
به هر حال فیلمسازا، سینماگرا تشخیص دادن که مسائلشون رو و مصائبشون رو با جامعه این بار مطرح کنن، یعنی همونطور که میبینید بیانیه هیچ مسئولی رو دیگه مخاطب قرار نداده از بس که ناامید شدن از اینکه با مسئولین حرف بزنن.
بله.
متاسفانه در واقع روند دیالوگ رو خود آقایون قطع کردن، روند گفتگو دیگه وجود نداره و ما حرف دلمون رو به جامعه و برای ثبت در تاریخ گفتیم. از این حیث اثری که میتونه داشته باشه برای ما فقط این هستش که جامعه بیشتر متوجه بشه که فیلمسازانشون با چه مسائلی روبرو هستن و اونها به عنوان مخاطب سینما چقدر محروم میشن وقتی که فیلمسازها نتوانند اون عملکردی رو که باید داشته باشن.
با سپاس از مصطفی آل احمد، فیلمساز ایرانی. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در تصریح خودش به عنوان عقب نشینی در کار نیست نوشته که مقام های جمهوری اسلامی خودشون رو آماده می کنن برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی. این گام بسیار مهمی هست به دلیل اینکه اتحادیه اروپا که همچنان کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در برجام باقی ماندن پیشتر بیانیه‌ای صادر کردن و اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی گام تازه‌ای برداره این کشورها هم از برجام خارج خواهند شد. حالا روزنامه خراسان نوشته که این کار انجام خواهد شد و محتواش هم تزریق گاز هست به زنجیره سیتایی سنتریفیوژ های IR6 که ساخت ایران هست به گفته مقام های جمهوری اسلامی. نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که در برجام تاکید شده بود که نباید این سنتریفیوژ ها و زنجیره شون بهشون گاز تزریق بشه و مورد تست قرار بگیرن و این ممکن هست که به طور کلی برجام رو منتفی کنه. روزنامه جامع جمع هم که نزدیک است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان با گام تمام کننده چقدر فاصله داریم نوشته که این گام چهارمی که مقام های جمهوری اسلامی وعدش رو دادن که به زودی برداشته خواهد شد آیا میتونه سرنوشت برجام رو مشخص کنه، که آقای مهدی محمدی که پیشتر در دوران سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد هم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی بود در پاسخ به روزنامه جامع جمع گفته که در عمل گام چهارم برجام رو به یعنی جمهوری اسلامی رو به مرز خروج فنی از برجام میرسونه و بعد از اون اروپایی ها یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن که باید تصمیم بگیرن آیا همچنان در برجام میمونن یا از اون خارج میشن، چون در عمل دیگه محدودیت فنی برای جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما روزنامه ابتکار امروز گزارشی داره در تیتر اصلی خودش به عنوان شمار در تملک همسایگان ایران. در این گزارش اشاره شده به اخبار مختلفی که روزها منتشر میشه که بسیاری از ایرانیان در ترکیه یا گرجستان یا کشورهای دیگه ملک خریدن. اما روزنامه ابتکار خبری رو که جلب توجه کرده برای گزارش نویس این روزنامه این هست که شماری از ساکنان کشورهای عربی هم در استانهای شمالی ایران زمین و ویلا خریدن. البته این روزنامه به نقل از مقام‌های مطلع گفته که بر اساس قانون اساسی حق خرید اموال منقول غیر منقول رو در ایران ندارن اتباع خارجی، ولی این کار به نوشته این روزنامه انجام شده و زمین‌ها و ویلاهای زیادی در استان‌های شمالی به نوشته روزنامه ابتکار به شهروندان کشورهای عربی فروخته شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.